ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید آزادی در ایران تأمین شده است. بمب‌گذار شهر آستین تگزاس خود را منفجر کرد. بیش از 19,000 نفر از مظنونین به عضویت در داعش در زندان‌های عراق هستند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی شما میرسانم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی سالانه‌اش در مشهد گفت آزادی در ایران تأمین شده است. آقای خامنه ای ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که از جمله در تظاهرات دی ماه گذشته دست کم 25 نفر از معترضین به حکومت کشته و بیش از 3,000 نفر دستگیر شدند. شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری و وکلای دادگستری هم در زندان هستند. علی خامنه‌ای گفت آزادی چارچوب دارد و بدون اشاره به نام شخص یا گروه سیاسی مشخصی عده‌ای را به سوء استفاده از به گفته او آزادی موجود متهم کرد. رهبر جمهوری اسلامی چارچوب آزادی در ایران را قانون اساسی و قوانین کشور خواند که به گفته او الهام گرفته از شریعت اسلام است. این در حالی است که شماری از مسئولین و مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و نهادهای بین المللی خواستار اجرای کامل قانون اساسی هستند و میگویند نهادهای مختلف از اجرای مفاد قانون اساسی خودداری میکنند. فرد بمب‌گذار شهر آستین ایالت تگزاس در آمریکا در کنار یکی از شاهراهای این شهر خود را منفجر کرد. رئیس پلیس آستین با تایید کشته شدن این بمب‌گذار گفت او زمانی که متوجه شد پلیس در تعقیب اوست مواد منفجری را که همراه داشت منفجر کرد. هویت بمب‌گذار مارک آنتونی کاندیت اعلام شده است. وی با دوست دخترش در منطقه در نزدیکی آستین زندگی می‌کرد. او حدود 3 هفته پیش عملیات بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهر را آغاز کرد و در این رشته بمب‌گذاری‌ها 2 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. هنوز انگیزه این بمب‌گذاری‌ها و تعداد دقیق بمب‌هایی که در نقاط مختلف شهر جاسازی کرده بود مشخص نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی از زندانی بودن بیش از 19,000 نفر از مظنونین به عضویت در گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش و دیگر گروه‌های تندرو در عراق خبر داده است. این گزارش با استناد به گفته‌های 2 مقام امنیتی عراق و فهرستی از نام‌های حدود 30,000 زندانی تهیه شده است. بازداشتی‌ها در زندان‌های متعلق به پلیس، اطلاعات ارتش، نیروهای کرد و وزارت کشور عراق نگهداری می‌شوند. در این گزارش گفته شده که بیش از 3,000 نفر از زندانیان به اتهام عضویت در داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. در 5 سال گذشته نزدیک به 9,000 نفر هم به اتهام دست داشتن یا ارتباط با عملیات خرابکارانه در عراق محاکمه و محکوم شدند. سازمان ملل نسبت به روند محاکمه و صدور و اجرای حکم اعدام به مقامات عراقی هشدار داده است. در 5 سال گذشته 250 حکم اعدام در عراق اجرا شده که 100 مورد آن در سال گذشته به اجرا درآمد. خبرها رو شنیدید و می رسیم حالا به ویژه برنامه دختران خیابان انقلاب که به عنوان چهره سال با انتخاب مخاطبان رادیو فردا برگزیده شدند. برنامه همراه با نیوشا بغراتی.
4 دهه بعد از انقلاب 57، دی ماه سال 96 شاهد آغاز یکی از جسورانه ترین و خبرسازترین حرکات نمادین و عملی در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بود. حرکتی که نام دختران خیابان انقلاب رو به خود گرفت و دامنش ادامه پیدا کرد تا واکنش‌های گسترده‌ای رو در بین مقامات بلند پایه از دولتی و قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس به دنبال داشته باشه. حرکتی که برای دیده شدن، جلب توجهات به مسئله حجاب اجباری و مبارزه برای تحقق حق انتخاب پوشش آغاز شده بود، با پافشاری زنان معترض تا جایی پیش رفت که پژواک تأثیرگذاری اون و میزان حساسیت حاکمیت در گفته‌های فرد اول حکومت به گوش رسید، جایی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از یکی از سخنرانی‌های اخیر خود رو به دفاع از حجاب اجباری و حمله لفظی به منتقدان حجاب و افرادی که روسری از سر برمی‌دارند اختصاص داد. در این میان زنان معترض به رغم برخوردهای امنیتی و بازداشت‌های پرشمار و محکومیت قضایی دست از حرکت خود نکشیدند. محکومیت و بازداشت به اتهام برافراشتن روسری‌های عمدتاً سفید در معابر عمومی و اعتراضی یکسره در سکوت. حرکتی که چه در این شکل، چه در شکل‌ها و قالب‌ها و پویش‌های اجتماعی مشابه تا همین روزهای نوروزی ادامه داشته. و همه اینها باعث شد تا مخاطبان رادیو فردا زنانی رو که در برابر حجاب اجباری سکوت نکردند به عنوان خبرسازان برگزیده سال 1396 خورشیدی انتخاب کنند. در دقایق پیش رو روایت اعتراض اخیر رو از زبان زنان و دخترانی میشنوید که به این حرکت هویت دادند، از زبان دختران خیابان انقلاب. این گفتگوها برگرفته از یکی از برنامه‌های زنده هفتگی ساعت ششم که چندی پیش به مسئله پویش نبه حجاب در شکل اخیرش پرداخته بود. در این برنامه نیلوفر به طور مستقیم از ایران همراه ما بود و یاسمین هم از طریق مصاحبه‌ای که پیش از برنامه ضبط شد و در دقایق پایانی بهار هم به ما پیوست تا همه از تجربه دختر خیابان انقلاب بودن برای ما بگن، از رو در رو شدن با یکی از حساس‌ترین مفاهیم اعتقادی حاکمیت امروز ایران. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید روایت اعتراض از زبان دختران خیابان انقلاب.
به شما سلام میکنم خانم نیلوفر عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، ممنون از شما.
خانم نیلوفر، اجازه بدید که در ابتدای این برنامه روایت شخصیتون رو بپرسم، روایت شخصی خود شما رو از پیوستن به این حرکت اعتراضی و حمایت از اون. چی شد که خواستید چنین کاری بکنید؟
خب در من از اول کمپین چهارشنبه های سفید این کمپین رو حمایت کردم و دوست داشتم که اینجوری صدایی که سالها داشتم و نمیتونستم خفه شده بود و میخواستم بگم، دلم میخواست یه جوری حرفم رو بزنم و اعتراضم رو نشون بدم. و بعد از اینکه خب این اون چهارشنبه‌ای که خانم ویدا این کار رو انجام داد، ولی مصادف شد با شلوغی‌هایی که تو شهر داشتیم و اون روزای اول کسی به این حرکت توجهی نمیکرد، چون یک هفته خب کل ایران حالت شلوغی داشت و این حرکت کلن کسی متوجه این حرکت زیبای این خانم نبود و چیز بارزش هم این بود که کسی نمیدونست که این دختر کی هستش و چه اتفاقی واسش افتاده. فقط همه میدونستن که بازداشت شده و خب من وظیفه خودم میدونستم که از حرکت زیبای این دختر، چون هم در این حال که اعتراض آمیز بود فوق‌العاده آروم و صلح‌آمیز بود. شنیدم که نیم ساعت اون بالا بوده و به آرومی تکون میداده، حرکت خشنگی بود.
خانم نیلوفر، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنید چه هدفی رو این حرکت میتونه دنبال بکنه؟ نتیجه واقعی انتظار دارید که از این هدف در بیاد یا صرفا یک حرکت نمادین اعتراضی هست؟
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه. این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه و یکیش همین پوشش و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده، پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره، چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
بسیار خب، پس تمام این دلایل باعث شده که شما متقاعد بشید که بخواید به این حرکت اعتراضی بپیوندید و از همون اولش همونطوری که گفتید هم اعتقادی نداشتید به حجاب اجباری و در این حرکت اخیر هم شرکت کردید. روی خط ما باشید شما خانم نیلوفر. اجازه بدید که صحبت‌های یکی دیگر از دختران و زنانی رو بشنویم که او هم در حرکت اعتراضی اخیر، حرکتی که عنوان دختران انقلاب یا دختران خیابان انقلاب رو به خودش گرفت، روسری از سر برداشت. خانم یاسمین رو باهاش مصاحبه ای کردم در همین مورد. روایت شخصیش، همون سوالی که از خانم نیلوفر هم پرسیدم، از اینکه چگونه شد به این حرکت پیوست.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جزء ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد و اینکه زنها مسئول فرستادن آدمها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابران است و باید تغییر کنه.
اونجا که شنیدیم صحبت‌های خانم یاسمین بود، یکی از دختران خیابان انقلاب که با اون مصاحبه کرده بودم. سوال بعدی که ازش پرسیدم این بود که برخورد جامعه چگونه بوده تا اینجا، وقتی که روسریش رو از سر برداشته و روی چوبی گذاشته، اون رو تکون داده در سکوت، چگونه برخورد داشته، یا در موارد دیگری که به این کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته. اجازه بدید صحبت‌های خانم یاسمین رو بشنویم، بعدش صحبت‌های خانم نیلوفر رو در همین زمینه هم کوتاه خواهیم شنید.
من روسریمو بر میدارم جاهایی که امنه، وقتی رانندگی میکنم، وقتی تو خیابون راه میرم، خرید میکنم توی فروشگاه ها، مردم برخوردشون واقعا خیلی خوبه، خیلی ها لبخند میزنن، تایید میکنن منو و درک میکنن که کار من اعتراض گونه هست. بعضی ها متوجه نمیشن، تذکر میدن بازم آروم که روسری افتاده و من برخوردهای تند رو از خانوم ها دریافت کردم، از خانوم های محجبه و مذهبی که حتی بعضا اومدن روی سر من کشیدن روسری رو، اما آقایون نه، واقعا اینطور نیست و من فکر میکنم که فضای جامعه کاملا مساعده. من فکر میکنم اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته. خیلی ها میگن نه به این زودی، نه برای این نسل، نه من فکر میکنم خیلی هم زود میفته این اتفاق میفته.
خانم نیلوفر، صحبت های خانم یاسمین رو شنیدین، تجربه شما هم همینطوری بوده از برخورد جامعه؟ اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید.
در مورد از الان، من مدت طولانیه که روسری سرم نمی کنم و شال روسریم روی شونم هستش و برخورد به خصوصی ندیدم. من کلا سرم نمی کنم، هر مکانی هم برم سرم نمی کنم و اگرم مثلا کسی به هم گفته که الو،
بله روی خط هستی، صدای شما داریم.
اگر کسی به هم مثلا بخواد به عنوان این که بگه که یاداوری کنی که روسری افتاده، میگم که خب من روسری سرم نمی کنم.
و برخورد خاصی نبوده، برخورد بدی یا برخورد
خیلی عادی، حتی نگاه بر نمی گردن نگاه کنم به من.
عادیه براشون.
خیلی مردم، خیلی مردم خیلی عادی هست.
جالبه چیزی که میگه.
در مورد به سر کردن، به چوب کشیدن روسری، خب چون خیلی نمادین بوده، چرا یه وقتایی مثلا بوق ماشینا رو داشتم، یکی دو دفعه مثلا با دست به هم یه اشارهی کردن.
خانم نیلوفر، پرسش دیگم اینه که تا چه حد انتظارات شما برآورده شده از شرکت توی این حرکت اعتراضی؟ اجازه بدید پاسخ خانم یاسمین رو به همین سوال که قبلا ازش پرسیده بودم بشنویم، برگردیم جواب شما رو داشته باشیم.
فکر میکنم که تا الان ما پیروز شدیم، کمپین به نتایجی که میخواسته تا حدودی رسیده، به بخش مهمی از اون که دیده شدن بوده، چون اون ابتدا که انکار میکردن و میگفتن که اصلا همچین چیزی نیست و زنها همچین تمایلی ندارند